هشتگ خبر.
آغاز پرداخت 8000 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز واریز مرحله پنجم تسهیلات پایدار اشتغال روستایی از محل صندوق توسعه ملی به میزان 8000 میلیارد تومان خبر داد. محمد شریعت مداری گفت مرحله پنجم پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی را از دو روز گذشته شروع کردیم. به یبسود 8000 میلیارد تومان منابع از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانک توسعه تعاون، کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید برای پرداخت تسهیلات متقاضیان در نوبت اشتغالهای پایدار روستایی قرار گرفت. درود بر شما و سپاس که شنونده ی رادیو اقتصاد هستید. برنامه بعدی که به اتفاق هم میشنویم چالش نام داره.
چالش، برنامه ی از رادیو اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. در برنامه امروز به انحصار سردفتران و نامه وزیر اقتصاد به رئیس دستگاه قضا برای رفع این انحصار میپردازیم. سامانه پیام کوتاه ما 30367 و تلفن گویای این شبکه رادیویی 2786-2098 است. از طریق سامانه تلفنی 162 یا سامانه پیام کوتاه 30162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید نظراتتون رو درباره این برنامه، موضوعاتی که درش مطرح میشه، اعلام نظر بفرمایید. مهمان حضوری ما در استودیو جناب آقای دکتر محسن مرادی هستند، مشاور محترم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و دو مهمان هم تلفنی روی خط ارتباطی ما خواهند اومد. آقای دکتر مرادی، خدمت جناب علی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزی که دارن صدای ما رو میشنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر مرادی. حتما مطلع هستید در دل وزارت اقتصاد مرکزی ایجاد شده تحت عنوان مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار، و تلاش میکنه برای صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل ایجاد بکنه. سامانه ای رو هم ایجاد کردن در این زمینه، و تسهیل صدور مجوز کسب و کار خیلی میتونه کمک کنه به اینکه ما رتبه های جهانیمون در فضای کسب و کار بهبود پیدا کنه. یکی از چالش های حوزه کسب و کار انحصاری است که بر اساس قانون برای سردفتران و دفتریاران ایجاد شده. اینکه یک سردفتری در دفتر اسناد رسمی میتونه قبل از بازنشستگی یکی از اعضای خانواده خودش رو اعلام بکنه که به جای اون کار رو ادامه بده قبل از بازنشستگی، یا بعد از فوتش یکی از اعضای خانوادهش میتونه این کار رو انجام بده و صورت بده. وزیر اقتصاد نامه‌ای که اخیراً به رئیس قوه قضاییه نوشته، خواسته که این موضوع تسهیل بشه یا تغییری در این قانون صورت بگیره. آیا اساساً این روش رو، این ماده قانونی رو که ماده 69 قانون سردفتران هست، شما انحصار تلقی میکنید یا نه؟ و اینکه تغییری در این انحصار اگر به وجود بیاد چقدر میتونه کمک کنه به اینکه ما دفاتر اسناد رسمیمون از این حالت انحصاری خارج بشن؟
عرضم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم اینه که قانون گذار در سال 1354 با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران، بنا به مقتضیاتی که اون باز زمانی داشته، خب ببینید یک حدود 40 و اندی سال پیش،
بله،
تحصیل کرده حقوق بسیار اندک بوده و مشاغلی که مرتبط می شدن با تحصیل کرده حقوق هم اندک بود. خب به تبع متقاضیان قشر سردفتری هم کم بود و تعداد و حجم معاملاتی که اون موقع انجام می شد بسیار کم بود. از طرفی سردفتران اسناد رسمی خب به هر حال تشکیلاتی رو ایجاد کرده بودن و اسناد مردم رو تنظیم کردن و بایگانی های بعضن خیلی عریض و طویلی داشتن. خب دفترخونه چون واحدیه که خدمت میرسونه به مردم و اسناد مردم اونجا نگهداری میشد، در اون موقع نمیشد که این دفتر با بازنشستگی سردفتر، با فوت سردفتر یا انفصال سردفتر یا مواردی که باعث میشه که بالاخره سردفتر از واحد دفترخونش جدا بشه، این دفترخونه بلا تکلیف بمونه. برای این کار و ترغیب ایجاد بشه برای اون کسی که میاد میخواد نگهداری کنه از این اسناد و بایگانی مردم، خب این امتیاز قائل شد در ماده 69 قانون دفاتر سال 54 که سردفتران بتونن در هنگام بازنشستگی یا فوت ورثه‌شون این امکان رو داشته باشن تا 6 ماه بعد از فوت سردفتر متوفا امتیاز دفترخونه رو به غیر واگذار کنن تا شخصی که میاد بتونه ادامه دهنده راه سردفتر قبلی باشه. اینا خب این در زبان خودش ما هم قبول داریم خیلی قانون خوبی بوده، مترقی بوده و به هر حال جلوگیری کرده از تعطیلی دفترخونه. ولی خب الان شرایط فرق کرده، تحصیل کرده های حقوق خیلی زیادن، خب بله. ماشاءالله با این دانشگاه هایی که ایجاد شده، دانشگاه آزاد، دانشگاه جامعه علمی کاربردی، خود دانشگاه دولتی، تحصیل کرده حقوق ما قبول داریم خیلی زیاد شده.
بله.
ولی دلیل نمیشه چون تحصیل کرده حقوق زیاده ما بیایم حجم کار رو توی جای انقدر زیاد کنیم که کلن اون روایی و منطقی بودنش از دست بره. ببینید دفترخونه جایی که سند رسمی تنظیم میکنه.
بله.
سند رسمی هم یکی از ادله اثبات دعواست، در خیلی از موارد حل و فصل اختلافات با سند رسمیه.
بله.
و به هر حال نمیشه اونقدر حجم این دفترخونه ها رو زیاد کرد، تعدادشون رو منظورم اینه که اون اعتبارشون از بین بره و اینا. به هر حال هر کی دفترخونه تاسیس
کنه، هم موافقید با اینکه این قانون بله. انحصار ایجاد میکنه؟
بله بله بله.
هم معتقدید که نبایستی جلوی این رها بشه؟
بله بله. اگه ببین اگر خیلی رها بشه، یعنی ما بخوایم اینقدر هر کی تقاضا کرد دفترخونه بهش بدیم، خب اصلا دیگه اون نزد به هم میخوره.
بله.
هر کی دفترخونه ایجاد میکنه به هر حال باید درآمدی هم کسب کنه از این راه.
بله.
اگر حجم دفترخونه زیاد بشه طبعا این درآمد اینا کاهش پیدا میکنه. من نمیگم درآمد چند میلیونی یا چند صد بله. میلیونی که میگن تو این اخبار اینا هست اینا بله. داشته باشن، ولی میگم یک تعداد منطقی اضافه بشه و اینا. ما ببین ما در سال 87 اون انحصار موجود در ماده 5 قانون دفاتر رو شکستیم، یعنی خود در زمان ریاست فقید آیت الله هاشمی شاهرودی خدا رحمتشون کنه، خب اومد اون ماده 5 رو به موجب ماده 3 آیین‌نامه قانون دفاتر اصلاح کرد.
بله.
و اون حجمی که هر 15000 نفر یا حداقل و حد اکثر هر 20000 نفر یک دفترخونه برای شهرها باشه اینو شکستیم و اون موقع ما حجم دفاتر رو دو برابر کردیم، یعنی در سال 86 و 87 تیه آزمون‌های متعددی که برگزار بله. شد دو برابر شد حجم تعداد دفترخونه و اون انحصار به نظر من شکسته شد. خب به هر حال با توجه به حجم معاملات، تعداد جمعیت، باید این مؤلفه همیشه در نظر گرفته بشه. اینا احساس نیاز به دفترخونه بشه، خب آزمون برگزار میشه و دفاتر جمع میشن.
ممنونم جناب آقای دکتر علی فیروزی، رئیس محترم مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد، دقایقی است که روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر فیروزی خدمت جناب علی سلام و عصر بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
بسم الله الرحمن الرحیم. در عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای راسخ عزیز، جناب مرادی هم مهمان محترمتون و همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد در خدمتتون
هستم. متشکرم آقای دکتر، خوشحالیم از اینکه بهبودی حاصل شد. شنیدیم شما هم مبتلا به بیماری کرونا شدید، آرزوی سلامت عاجل برای جناب عالی داریم و ان شاءالله بهبودی کامل.
خیلی متشکرم.
آقای دکتر فیروزی، دو سه سال خیلی تلاش کردید در حوزه پایش بهبود فضای کسب و کار برخی انحصارها شکسته بشه، امضاهای طلایی گرفته بشه و موضوعاتی از این دست. آقای دکتر مرادی به عنوان مشاور محترم رئیس سازمان ثبت اسناد املاک کشور معتقدن تو این حوزه الان اون انحصار وجود نداره، اشاره کردن صحبت‌های پایانیشون با توجه به ماده 5 قانون سردفتران این انحصار الان شکسته شده و تعداد دفاتر اسناد رسمی به دو برابر افزایش پیدا کرده ظرف یک دهه گذشته، اما هنوز این انحصار بحث بازنشستگی سردفتران و احتمالاً فوت اونها و در واقع میشه گفت موروثی بودن این شغل برای فرزندان اون هنوز انحصاری تلقی شده که خود آقای دکتر دشپسند این انحصار رو در قالب نامه ای به رئیس محترم قوه قضاییه گوشزد کردن. این که چه تصمیمی در این حوزه گرفته بشه در دستگاه قضایی، چون به حال سازمان ثبت اسناد املاک کشور زیر نظر قوه قضاییه است، یه بحثه. این که ما تلاش کنیم با نامه‌نگاری های این چنینی یا تلاش برای تسریع در تکمیل سامانه جی فور بی، اینها دو موضوعی هستن که باید پا به پای هم و به صورت فرایندی جلو برن. معتقدید این قانون باید اصلاح و تغییر بکنه؟ چون آقای مرادی معتقدن انحصاری الان وجود نداره و اگر بگیم موروثی یا فوت سردفتر یا بازنشستگیش، این معنی انحصار نمیده.
من اول از همه باید از رویه‌ای که جناب آقای رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه، در پیش گرفتن برای رفع انحصار مجوزهایی مثل همین مجوز سردفتری، مثل مجوز کانون وکلا، مثل مجوز دار ترجمه ها و چیزهایی از این دست، تشکر بکنم و قدردانی بکنم از این عمق نگاه ایشون به موضوع بهبود محیط کسب و کار و همینطور رفع انحصارها. اما موضوع اصلی این هستش که اولا که حضرت عالی استاد هستید، جناب آقای مرادی هم ما از قبل خدمتشون ارادت داشتیم و جزء اساتید هستن. بهبود محیط کسب و کار یه پکیج، جناب آقای راسه، یعنی شما باید مجموعی از موارد رو کنار هم دیگه بذارید، از جمله موضوع رفع انحصارها. ما به چی میگیم انحصار؟ به چی میگیم مجوز مشکل دار؟ مجوز به خودی خودش و به ذاته یک برگه کاغذه که روش در بهترین حالت پرینت شده و نهایتاً با یک خودکاری، جوهری، چیزی زیرش امضا شده. این به ذاته قیمتش میشود قیمت یک برگه کاغذ به اضافه مثلا حالا هزینه خدماتی که داره اون متصدی میده، مثلا بنزه نصف روزی که باید روی این کار میکرده و قلم جوهرش. چقدر میشه قیمتش به نظر شما؟
خیلی ناچیز.
اما اگه وقتی این مجوز تبدیل بشه به یک قیمتی میلیاردی، ما در اقتصاد بهش میگیم عرضه و تقاضا با هم دیگه تناسب نداره.
بله.
یعنی یا کشش عرضه خیلی زیاده یا تقاضا بسیار کمه یا هر دو، یعنی هر کدوم این ستا حالت میتونه پیش بیاد. ما اجازه بدیم برای کسب و کارها خود بازار تصمیم بگیره. یعنی اگر به یه روزی رسیدیم که یک نفر گفتش آقا من میخوام برم سر دفتر بشن، میخوام برم دفتر اسناد رسمی بزنم، و اون وقت ما به این نتیجه رسیدیم که خب برو بزن، مشکلی نداره که شما طبق اصول قانون اساسی بحث آزادی اشتغال رو داریم، برو این کار رو انجام بدیم، میتونی بری این رو بزنی. بعد اون وقت اگر ارجاع خورد به سازمان ثبت اسناد و شرایط خاص خودش رو داشت این متقاضی، یعنی من اصلا وقتی اینو ندارم که هر کسی از هر جایی رسید بگی من میخوام سردفتر بشم، ما هم بگیم بسم الله این مجوز سردفتری، برو سردفتر بشو. شرایط داشت، مثلا گفته بودیم آقا ایشون باید لیسانس حقوق باشه، مثلا گفته بودیم باید یه جایی رو داشته باشه با این ابعاد، با این اندازه و و چیزهای از این دست، باید آزمون بگیریم مثلا ازش، یعنی شرایط مشخص خودش رو داشت و اون شرایط رو پاس کرد بتونیم بهش مجوز بدیم. حالا ممکنه بفهمید اگه این سردفتر رو زیاد بشن ممکنه آسیبزا بشه. میگم این رو مگه ما همین الان بقیه کسب و کارها رو اجازه نمیدیم که قانون و قاعده رقابت مشخص بکنه که چه تعداد از این مثلا مغازه، از این نوع کسب و کار در بازار نیاز هست؟ ما وقتی در مورد کسب و کار داریم این رو میگیم، خب قاعدتا باید اون رو هم بپذیریم که در سردفتری هم همین هست. حالا ممکنه یه بحث پیش بیاد که آقا سردفتری اصلا کسب و کار نیست، سردفتری منصبه، سردفتری کارگزاری حاکمیته. اون وقت باید من این رو عرض بکنم که خیلی خوب، چطوری ممکنه یک منصب یا یک کارگزاری حاکمیت به ارث برسه؟ من رئیس مرکزم، این نمیمونه من فوت بکنم و این پست رئیس مرکزیم رو بذارم برای پسرم. اصلا چنین چیزی امکان پذیره؟ من همین الان این جمله رو به شما بگم، شما میتونید بپذیرید از من؟ میگید آقا پسر شما، فرزند شما مگه اون مراحل رو طی کرده؟ مگه اصلا میدونه الان این حوزه چیه؟ مگه موروثیه اصلا گرفتن چنین سمتی، چنین پستی. من کارگزار باشم، مثلا کارگزار نظام باشم، کارگزار حاکمیت باشم، میخوام کاری رو انجام بدم. لذا یک مغلطه معمولا متاسفانه ایجاد میشه که این نوع شغلها شغلهای حاکمیتی منصب هستند، کسب و کار نیستن، در حالی که کسب و کار هستند. بالاخره سردفتر داره از همینجا ارتضاء میکنه و شغلش همینه. ولو اینکه بگیم آقا نه، سردفتر مرخصی میگیره، سردفتر نمیدونم منصوب میشود، سردفتر معزول میشود، عزل میشود، همین اینها رو من میدونم. ولی کسب و کار، در کسب و کار هم قاعده رقابت رو باید بپذیریم.
بله، خیلی متشکرم. همراه ما باشید آقای دکتر فیروزی. جناب آقای علی خندانی، رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران، دقایقی است که روی خط ارتباطی ما هستن. آقای خندانی عزیز، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده عرض سلام دارم خدمت ارتباطی و مهمانان برنامه‌تون و ملت شریف ایران.
خیلی متشکرم، زنده باشید. آقای خندانی، توضیحات آقای دکتر فیروزی رو شنیدید، رئیس محترم مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، و درباره انحصاری که در حوزه سردفتران و دفتریاران وجود داره. آقای مرادی در استودیو اشاره کردن این انحصار وجود نداره و با اصلاح ماده 5 این قانون این انحصار شکسته شده، اما همین جوری هم ما نمیتونیم اجازه بدیم، یا در واقع میشه گفت سردفتران اجازه بدن که این تعداد بیمهابا زیاد بشه. یه قاعده‌ای بایستی داشته باشیم. اگر شما هم به این باور رسیدید که بایستی قاعده‌ای داشته باشه ایجاد دفاتر اسناد رسمی، معتقدید این قاعده چگونه باشه؟ مثل الان شکل انحصاری و موروثی باشه یا نه؟ معتقدید این قانون باید اصلاح بشه؟
خدمت شما عرض کنم که بله، منم صحبت‌های فیروزی و مقالی آتا صحبتشو ایشون رو نشنیدم، ولی خدمت شما عرض کنم که از همین انتهایی صحبت جناب فیروزی من جواب ایشون رو بدم که اصلا فضای کسب و کار با فضای سردفتری کاملا متفاوته. ما اصلا قبول نداریم سردفتر کاسب باشه. این به نظر من اهانت به حوزه سردفتر، به حوزه سردفتر ماست که سردفتر رو کاسب ما حساب بکنیم. شما اینه که به قاضی بگید آقا قاضی کاسبه، بگید نمیدونم فلان. اصلا این مسئله با همدیگه کاملا بی ارتباط، هیچ ارتباط موضوعی با همدیگه ندارن.
بله،
سردفتر تحت یه شرایط بسیار پیچیده به این شغل و این سمت منصوب میشه. شغل کاملا حاکمیتی هست. این شرایطی که برای قضات داره انجام میشه، برای سردفتران هم داره انجام میشه و در یک پروسه بسیار پیچیده، تعیین سرایت‌های بسیار سنگین به این منصب مشغول به کار میشن و اشتغال به کار پیدا میکنن.
بله،
اینی که ما ببریم حوزه سردفتر رو در حوزه کسب و کار، به نظر من اهانت به حوزه سردفتری هست، اهانت به جایگاه سردفتری که قریب به 100 سال کارشو با صداقت و شایستگی همکارمو دارن انجام میدن، الان هم به همین شکل داره انجام میشه. اگر اصلاحی قرار صورت بگیره در قوانین حوزه سردفتری باید اتفاق بیفته.
بله،
در قوانین ما، بله، ما هم قاطر اتفاق داریم، شاید ایراداتی بر حوزه قوانین حوزه سردفتری وجود داشته باشه. اون قوانین باید در جایگاه خودش در مجلس شورای اسلامی اگر نیاز به اصلاح باشه اصلاح بشه. ضمن اینکه ماده 5 ما، بله، آقای مرادی درست میفهمن، اصلا انحصاری وجود نداره به این شکلی که اصلا دوستان دارن الغا میکنن در سطح جامعه که این انحصار، نه، انحصاری وجود نیست. ماده 5 ما شرایط و ضوابط جذب سردفتر رو اعلام کرده. این ماده 5 حتی اون نصاب جمعیتی هم که در اون ماده لحاظ شده، اون نصاب جمعیتی هم الان در حال حاضر که من دارم با شما صحبت می‌کنم از 10 سال قبل اصلا رعایت نشده.
بس،
یعنی فضا رو بر مبنای نیاز جامعه دیدن و حالا تعداد زیادی دفاتر اضافه کردن. همین الان ما تعداد نصاب دفاتر رو اگر حساب کنیم زیر 10,000 نفر بر ازای هر نفر ما در کشور سردفتر داریم.
بله،
بالاخره حوزه سردفتری موضوعیه که باید مسائل اقتصادی، مسائل نیاز جامعه رو درش لحاظ کرد و بعد نسبت به جذبش اقدام کرد. حالا الان هم همین سال گذشته 1000 سردفتر از مصاب جذب کرده.
بله،
بنابراین در حوزه سردفتری به روی کسی بسته نیست. ماده 5 ما ماده مترقی است. حالا اگر نیاز به اصلاح داره، گفتم اصلاحش باید از طریق مجلس شورای اسلامی انجام بشه و در قالب قانون خود دفاتر اصل رسمی،
یعنی ماده 69 چطور؟
کسب و کار استفاده اصلا به حوزه سردفتری ما اعتقاد داریم که اصلا نداره.
ماده 69 چطور آقای خندانی؟
ماده 69 هم این شکلی که میفهمن نیست که اصلا حوزه میراثی و موروثی اصلا بحثا نیست. اصلا کسی که میخواد باز شرطش فرد جایگزین رو باید معرفی کنه. شرط فرد جایگزین باید حواز شرایط اولیه سردفتری رو داشته باشه، مدارک لازم باید داشته باشه، از اختبارها و گزینش‌های لازمی که برای یک سردفتر معمول باید انجام بشه انجام میشه. اگر صلاحیت نداشته باشه به هیچ عنوان وارد این سمت نخواهد شد.
بله،
اینجوری نیست که به مرد یه طرف فوت شد یه مرگه کاغذ بدین دستش، آقا شما من رفتم شما ویزای من قرار بگیر شما ادامه کار رو باز. مثلا پسر من دختر من، نه این اصلا اینجوری نیست. روالی که داره تایی میشه روال بسیار پیچیده است. در ماده 69 حتی حوزه سازمان و مجموعه کانون در افرادی که در طریق ماده 69 باز حوزه سردستایی میشن به مراتب از افرادی که از حوزه دیگه وارد میشن سخت‌تر برگزار میکنن هاشون رو و شکل شمار کارشون کم شده، شاید پیچیده‌تر هم باشه. اینجوری نیست که مثلا شما احساس کنید که من بگم آقا مثلا طرف سردستایمو فوت شده، بلافاصله فردا با یه نامه با یه درخواست جایگزینش میاد و شروع به کار میکنه و سردستای میشه و مشغول کار میشه.
بسیار خب آقای مرادی، شما هم معتقدید ماده 69 اون پیچیدگی‌های لازم رو برای انتخاب یک سردفتر داره حتی اگر موروثی باشه؟
بله. ابتدا اجازه بدید من سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر فیروزی عزیز، ارادت داریم خدمتشون، و همچنین آقای خندانی عزیز ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریان. بله، ماده 69 به این راحتی نیست که یعنی سری واگذار بشه اینا. خب به هر حال اینم باید از یک سری فیلترها عبور کنه، مصاحبه های تخصصی، آزمونی که خود کانون میذاره اینا. بله اینو این پیچیدگی رو داره. حالا اگر در ادامه هستم در
بله خواهش میکنم
آقای خندانی صحبت کنه، من
بله
اجازه میدم تموم بشه صحبت
کنه. آقای دکتر فیروزی، آقای خندانی معتقدند که مثل مثلا برخی بانک های دولتی مثل بانک ملی نیست که اگر یه کارمند بانک ملی بازنشسته بشه الزاما میتونه یکی از فرزندانش جایگزین او بشه به عنوان کارمند بانکی. کار تخصصی پیچیده حاکمیتی است و کسب و کار گونه نبایستی بهش نگاه کرد. اما واقع مطلب اینه که با تعابیر مربوط به ماده 5 قانون سردفتران معتقدن انحصارها شکسته شده و اخیرا هم 1000 مجوز داده شده. این نگرانی از وجود یک امضای طلایی موروثی بودن این قضیه از کجا برمیخیزه آقای دکتر فیروزی؟
ببینید آقای راسخ، اولا که فرمایش آقای خندانی که این پست مثل قضاوت میمونه، مگه قضاوت رو بعد از ارث کسی میتونه بره به هر کسی ولو این که شرایط داشته باشه واگذار بکنه؟ مگه الان من فرض کنید من یک قاضیم، فرزند من بعد از من میتونه بره اینو به یک نفری که فوق لیسانس یا دکترای حقوق داره و قضاوت رو هم میفهمه و میتونه بره اون شرایط قوه قضاییه رو پاس بکنه، میتونه بره منصب منو بفروشه؟ میتونه ارث برسه چنین چیزی؟ این که بگن نه ما کسب و کار نیستیم، من قطعا کسب و کاری، اصلا بحثی توی این نیست. یعنی بالاخره قانون داریم دیگه، ماده 62 قانون برنامه پنجم که تنفیذی در ماده 57 قانون رفع موانع تولیده، دقیقاً خدمات مربوط به ثبت اسناد املاکی کشور رو با ذکر نام به عنوان کسب و کار آورده.
بله.
حتی به عنوان خدماتشون رو هم آورده جز به این موارد.
بله.
ولو اینکه کسب و کار نیستید مجوز هستید، قطعاً هستید. کسب و کار هم نباشید که قطعاً هستید، ولی با فرض اینکه نباشید خدماتی هستید که مال سازمان ثبت اسناد املاکی کشور و در قانون ما نصب شده.
بله.
پس اینکه ضمن اینکه اصلا توهین نیست، من نمیدونم برای چی دوستان میگن که اگر ما رو کسب و کار خطاب بکنید توهین کردید به ما. برای چی توهین کردیم به شما؟ مثلا قشر بزرگوار پزشکان، قشر بزرگوار داروخونه داران، قشر بزرگوار تعمیرکاران، اینا ما بهشون بگیم کسب و کار توهین کردیم؟ چه توهین کردیم؟ کسب و کار یعنی بیزینس. کلمه بیزینس رو ترجمه میکنیم میشه کسب و کار. شما بفرمایید الان یک سردفتر بیزینسش چیه غیر از اینه؟ مگه بیزینس من چیه؟ من کارمند دولتم. اون قانونی که فرمودید بانک ملی اون ابطال شد، یعنی همین الان دیگه کسی نمیتونه تو بانک ملی فرزند خودش رو ببره جای خودش بعد از اینکه بازنشسته شد. بخاطر اینکه اصلا معنا نداره. ببینید قانون مال سال 54 قانون سردفتر، قانون باید اصلاح بشه. وقتی یک مجوز سردفتری 3 میلیارد تومان، 4 میلیارد تومان، 2 میلیارد و 500 میشه، این دیگه از حرام نشمته. من دارم مجوزش رو دارم میبینم، آگهیش رو داره خرید و فروش اتفاق میفته. چجوری ممکنه چنین چیزی رو ما ببینیم بگیم نه اصلا انحصار نیست، ما به اندازه کافی هم باز گذاشتیم، هر کی هم میخواد بیاد. خب همین الان چند نفر از دوستان حقوقدان رو میخواید من بفرستم ببینم اینا میتونن اصلا مجوز بگیرن؟ عین اینمونه که به یک بزرگواری گفتن آقا ما انحصار داریم در واردات فرانچیز، گفت نه انحصار نداریم، 12 تا وارد کننده داریم، ما 13 امی رو صلاح نمیدونیم بیاد داخل. این صلاح رو باید قاعده رقابت بذاره. بله دوستان میفرمایند اگر یک سردفتری به رحمت خدا رفت یا خود خواست مثلا از سردفتری کنار بکشه، شخص جایگزینش باید بیاد یه سری شرایط داشته باشه، یه سری موارد رو ما بررسی میکنیم، چک میکنیم. ما میگیم سلام نه اصلا کاملا درست میفرمایید، حتما باید چک بکنید. اما چرا این چک رو خود سازمان اجازه نمیده افراد بیان برن پیش خود سازمان؟ من اگر یک روزی به رحمت خدا رفتم فوت کردم، قاعدتا جایگزین من مدیر کل، من رئیس مرکز، خود دولت یک نفر انتخاب میکنه. با چه شرایطی؟ با یه شرایط کاملا مشخص و شفاف. چرا این شرایط نباید واسه مردم باشه؟ این شرایط رو باز بذاریم، بذاریم مردم بیان استفاده بکنن. ماده 69 هم در مورد همه تردفترا نیست، یعنی همین الان هم آیین نامه داره تنظیم میشه، تمام صحبت سر اینه که آقا ماده 69 برای افرادیه که یا میخوان بازنشست بشن یا مثلا به رحمت خدا رفتن که بخوان، اون رو میگه آقا اینو باشه واسه این افراد تا اینجا هر کسی که بوده باش، ولی نه واسه همه تردفتری که الان وجود دارن که تا 30 سال دیگه ما قراره این قانون رو عملا انگار حفظ بکنیم ولو اینکه این قانون بیاد اصلاح بشه. در کل این موضوع مجوزها، و من درک میکنم آقای خندانی بالاخره رئیس قانون هستن، باید از اعضا دفاع بکنن، از اون بازاری که هست وجود داره باید دفاع بکنن، اما بپذیرید که این موضوع، این مجوز جز مجوزهایی که توش انحصار داره، انحصارش هم از طریق این که من اعلام بکنم انحصار داره یا شما اعلام بکنید انحصار نداره به دست نمیاد، از قیمت مجوزی به دست میاد که داره تو بازار سیاه زیرزمینی خرید و فروش میشه.
بله متشکرم. آقای خندانی توضیح میفرمایید.
ببینید آقای فیروزی، من خدمت شما عرض کنم که این مباحثی که آقای فیروزی میفرمایید حالا در روی کاغذ بله شاید یه جایی درست باشه، اما واقعیت این نیست. ببینید فضای کسب و کار ما الان اصلا دفاتر رسمی نیست، حالا بحث بیزینسی که مثلا بازم از همون توهینات روزی صرفه به نظر میاد، اصلا صرفت بیزینس نیست، اصلا چه بیزینسی صرفه، اصلا شغلش رو بیزینس نیست، شغل بیزینس شغل بازار شغل کسب و کاریه. سردفتر ما اصلا یکی از مواردی که باش برخورد انتظامی میشه اینه که حق تبلیغ شغلش رو حتی نداره بیشتر از یک کارت ویزیت ساده و یک تابلویی که در سر در دفتر خونش هست. بیزینس کسی که کار فعالیت اقتصادی میکنه با تبلیغات، اصلا تبلیغات برای حوزه سردفتری اصلا ممنوعه، میگن اصلا خلاف شون سردفتری تبلیغات، اصلا بیس کار بیزینسی تبلیغات در درجه اول.
آقای خنداری اشاره به ماده 62 برنامه 5 کردن که تو قانون تصریح شده به عنوان کسب و کار.
ببین نه، اینی که حالا قانون رو باید تفسیر بکنیم که حالا اون قانون رو باید سر یه فرصت مناسب حقوقدانا باید بشینن با هم دیگه صحبت بکنن، سر یه بحث حقوقی داره کاملا. این فضایی که الان ایجاد شده فضای عمومی در صدر جامعه ایجاد شده، اون رو بله میشینیم سر یه فرصت، الان چه فرصت این کار که نیست که ما بخوایم رو واکاوی بکنیم که اون فضای کسب و کار رو بچه مبنای قرار دادن. خود قانون تجارت کسب و کار رو تعریف کرده، وضعیتش مشخصه، ماده 5 کاملا مشخصه، تعریف معلومه، هیچ کدومش از مصادیقش به حوزه صرافی ارتباط پیدا نمی‌کنه. ما هم بر اساس همین چیزی که آشیل فهمیدم، ما میگم خب قانون ما بله، ما ممکن ما چندین سال قبل باشه نیاز به اصلاح داشته باشه، اما اصلاح قانون ما در دل قانون خود دفاتر اصلا رسمی بعد اتفاق بیفته، اگر قرار اتفاق بیفته. فضای حوزه ما فضای حوزه کسب و کاری نیست، ما به این اصرار داریم و به این فاحشه‌ای داریم و قابلیت اثبات داره این بحث ما. با همین قوانین جاری کشور هم میتونیم ثابت بکنیم که حوزه کار دفاتر رسمی رسمی حوزه فضای کسب و کاری نیست. به نظر من این رو اگر ببریم که فضای کسب و کار، اهانت به حوزه صرافی به این نوع محسوب میشه. حالا اون دوستان حالا هر جوری فکر میخواد بکنم من بحثی ندارم، ولی گفتم از نظر حقوقی باید اگر بخوایم بشین ماده 62 رو بحث کنیم، میتونیم بحث کنیم ماده 69 رو شرایطش رو ضوابطش رو، اون بحث قضاوت این فرما. من گفتم ماده 5 ما تعریف کرده حوزه صرافی و نحوه جذب صرافی رو، قبول قبولش کاملا مشخص معینه. به این راحتی هم که میگن که آقا مثلا گفتم خدمت شما که یه نفر فوت شد بلافاصله بیا جایگزینش نفر بعدی و حالا بلسش و هر کسی، به این شکل هم نیست. ماده 69 ما فلسفه بسیار پیچیده و سنگین داره، در زمان خاص خودش که تصویب شده انقدر توجیه داشته در زمان تصویب که حتی با یک رأی مخالف هم در زمان خودش در زمان تصویب نداشت، و الان هم لیست توجیهات نسبت به بحث ماده 69 ما داریم که میگم حالا اگر ما بخوام توضیح بدیم و اون شرایط ضوابط ریزش بخوام وارد کنم شاید در توضیح بحث شما نباشه، و این مبالغ هم که میفهمند این مبالغ هم نیست، یعنی اینجوری نیست که بخواد خرید و فروش بشه بر اساس اینکه حالا امتیاز داره. نه، در دفتر ما 30 سال شاغل به کار سردفتری هست، بعد از 30 سال باید دفترش رو رها کنه، خیلی هزینه های جاری داره در زمان بازنشستگی که این هزینه ها رو خود سردفتر باید پرداخت کنه، هزینه سنوات کارمندانش هست، هزینه بحث نگهداری اسنادش هست، مالیات، نمیدونم مشاغل حق و شرطی که باید پرداخت کنه، مالیاتی که باید پرداخت کنه در انتهای کاری بتونه مجوز رو بگیره، همه این مسائل با همین هزینه هست که ایشون ممکنه دریافت کنه بابت این مطلب. این راحتی هم نیست که بگن آقا مثلا دو میلیارد بدن به یه طرفه همش متعلق به خودش هست، نه این اصلا صحت نداره، زمینه که تمام مشاغلی هم کردن هستن در حوزه ما هستن بالاخره انتهای کارشون یه پاداش، همین کارمندان دولتی که الان مشغول به کار هستن بعد از بازنشستگی به همشون یه پاداش پایان خدمت تعلق میگیره. در آخر ما که خودش دفترش رو تأسیس کرده، با هزینه شخصی خودش تأسیس کرده، کارمندش رو، سیستمش رو، کامپیوترش رو، همه 30 سال زحمت بعد از 30 سال خب بده حالت با همه هزینه‌هایی که بعد از بازنشستگی بهش تحمیل میشه. یعنی سرفرما اینجوری نیست که قرار که بازنشسته یه برگه سازمان صدر قوه قضاییه شده آقا شما بازنشست خداحافظ شما. بسیار